ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم و شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. آمریکا، اتحادیه اروپا و شمار دیگری از کشورهای غربی تحریم‌های علیه نظام مالی، مقامات کرملین و دومای روسیه وضع کردند. سفارت ایران در کیف از ایرانی‌ها خواست اگر حضورشان ضروری نیست اوکراین را ترک کنند. ایران می‌گوید مذاکرات وین به مرحله حساس و مهمی رسیده است. دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرها با ما باشید. یک روز پس از به رسمی شناختن استقلال جمهوری خلق دونسک و جمهوری خلق لوهانسک در شرق اوکراین توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ورود نیروهای نظامی روسیه به این منطقه، شماری از کشورهای غربی تحریم‌های خود علیه روسیه را اعلام کردند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تمام نمایندگان مجلس دومای روسیه و سایر کسانی که در موافقت با استقرار نیروهای روسیه در مناطق شرق اوکراین نقش داشتند، مشمول تحریم‌های جدید هستند. بانک‌هایی هم که فعالیت‌های نظامی روسیه را تأمین مالی می‌کنند، هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده تحریم‌هایی علیه سیستم بانکی و مالی روسیه وضع می‌کند. آخرین تحولات اوکراین را از آنا راستکایا می‌شنویم.
تنش‌ها مشخصاً لحظه به لحظه در حال افزایش و امروز مقامات اوکراینی همینطور که اشاره کردید از شهروندان اوکراین که در روسیه حضور دارند خواستند فوراً این کشور را ترک کنند. از سوی دیگر سفارت ایران در اوکراین توصیه کرده ایرانیان مقیم اوکراین به مناطق پرخطر سفر نکنند و اگر حضورشون در اوکراین ضروری نیست به ویژه دانشجویان این کشور را موقتاً ترک کنند. مطابق بیانیه‌های سفارت ایران در اوکراین بیش از 5000 ایرانی زندگی می‌کنند. از دیروز لحن مقامات اوکراینی هم به طور چشمگیر تغییر پیدا کرده، چرا که نه تنها روسیه جمهوری‌های خود خوانده دونیتسک و لوهانسک را به رسمیت شناخت، بلکه رئیس جمهور روسیه از ادعای شورشیان برای کنترل کل منطقه دونباس حمایت کرد و دو سوم این منطقه تحت کنترل دولت اوکراین است. عملاً با این تصمیم رئیس جمهور روسیه شرایط درگیری مستقیم بین روسیه و اوکراین ایجاد میشه. دولت اوکراین، مردم اوکراین در شبکه‌های اجتماعی و هنگام تظاهراتی که دیروز در مقابل سفارت روسیه در کیف و شب گذشته در ماریوپول برگزار شد. ماریوپول یک بندر اوکراینی که از دید رئیس جمهور روسیه باید تحت کنترل جدایی طلبان قرار بگیره، دولت، مردم اتهامات ولادیمیر پوتین را کذب و توهین‌آمیز خواندند، آن را اعلام جنگ تعبیر کردند. خواسته های ولادیمیر پوتین برای حل سلاح اوکراین، انصراف از عضویت در ناتو و به رسمیت شناختن کرمه به عنوان خاک روسیه هم رد شده. امروز پارلمان اوکراین چندین مصوبه مهم را بررسی میکنه. لحظات پیش کلیت قانون استفاده عمومی از سلاح گرم و اهداف دفاعی تصویب شده و همچنین تحریم ها علیه قانون گذران روس که به نفع تجزیه اوکراین رأی دادند. تا ساعت دیگر بازم پارلمان باید با اعلان شرایط اضطراری در کشور موافقت کنه. دیروز رئیس جمهور اوکراین نیروهای ذخیره ارتش را به خدمت فراخواند و از امروز رفت آمدها در مناطق هممرز اوکراین با روسیه و بلاروس محدود شده. همچنان درگیری ها در شرق اوکراین ادامه داره و تسلیحات سنگین به کار گرفته شده. در شبانه روز گذشته شهر شستی که در منطقه تحت کنترل دولت اوکراین قرار داره در 6 موج با موشک های سمانه گراد هدف قرار گرفت. اصابات موشک به نیروگاه حرارتی باعث آتش سوزی و قطع برق و گرمایش مرکزی برای 10,000 سکن این منطقه شده. بر اساس بیانیه وزارت دفاع اوکراین، 1 نظامی اوکراینی شب گذشته کشته شد، 6 نفر زخمی شدند. جدایی طلبان هم از تلفات و اقدامات تروریستی خبر میدن. اما از اونجا که ورود ناظران بین المللی یا خبرنگاران مستقل به منطقه تحت کنترلشون محدوده، ما به درستی نمیدونیم چه مقداری از خبرها قابل تاییده و کدامشون تلاش برای زمینه سازی حمله روسیه به اوکراینه. و ما هنوز از طریق رسمی اطلاعی نداریم آیا روسیه نیروهای نظامی خود را عازم جمهوری های خود خوانده دونیتسک و لوهانسک کرده یا نه، اما در شبکه های اجتماعی ویدئوهای منتشر شده که ورود تجهیزات سنگین، تانک، خودروهای زرهی از روسیه به منطقه تحت کنترل این جمهوری های خود خوانده را نشون میده.
صدای آنا رایسکایا را می شنیدید. اما سفارت جمهوری اسلامی در کیف هم از ایرانیان به ویژه دانشجویان مقیم اوکراین خواسته که چنانچه حضور آنان در اوکراین ضروری نیست، این کشور را به صورت موقت ترک کنند و سفر به مناطق پرخطر بپرهیزند. در این اطلاعیه همچنین از ایرانیان ساکن اوکراین خواسته شده ارتباط خود با سفارتخانه های جمهوری اسلامی را برای هماهنگی لازم در شرایط اضطراری حفظ کنند. این اطلاعیه در شرایطی صادر می شود که جمهوری اسلامی نقض قوانین بین الملل از سوی روسیه و اعلام استقلال جدایی طلبان تحت حمایت روسیه را محکوم نکرده. در حالی که دولت ترکیه این اقدام روسیه را غیر قابل پذیرش دانسته، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران ناتو و آمریکا را به خاطر تشدید تنش‌ها در اوکراین سرزنش کرده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید که مذاکرات احیای برجام در وین به مرحله حساس و مهمی رسیده است. آقای امیر عبداللهیان در کنفرانس مشترک خبری با همتای عمانی خود در تهران بدون اشاره به جزئیات گفت که موضوعات اندک ولی بسیار مهمی در مذاکرات باقی مانده است. دیپلمات‌های غربی و نماینده روسیه هم میگویند گفتگوها به مراحل نهایی رسیده و در چند روز آینده به احتمال زیاد توافق احیای برجام اعلام خواهد شد. ایران تاکنون از گفتگوی مستقیم با آمریکا خودداری کرده و مذاکرات با میانجیگری نماینده اتحادیه اروپا انجام می شود. آقای امیر عبداللهیان تأکید کرده که ایران تحت هیچ شرایطی از خطوط قرمز خود عبور نخواهد کرد. پیش از این تهران خواستار لغو همه تحریم‌ها و تعیین مدت مشخصی از طرف آمریکا برای راستی‌آزمایی آن شده بود. تحلیلگران غربی معتقدند اما که در چند روز آینده توافقی اعلام خواهد شد که بر اساس آن هر دو طرف به سمت تعلیق تحریم‌ها و عقب نشینی هسته‌ای ایران قدم برمی‌دارند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پس از تصویب طرح صیانت اینترنت توسط کمیسیون مشترک مجلس که تحت عنوان حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی فعالیت می‌کند، بیش از 150 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای از هیئت رئیسه مجلس خواستند تا این طرح به صحن علنی مجلس بازگردانده شود. همزمان کارزاری با امضای هزاران نفر با هشتگ رسمی صیانت خاموش راه افتاده است. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
بیش از 150 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای از هیئت رئیسه مجلس خواستند تا طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به صحن علنی بازگردانده شود. صدیف بدری نماینده اردبیل در حساب کاربری خود در توییتر خبر داد که تعداد امضاهای نمایندگان برای لغو مصوبه طرح صیانت از مرز 150 امضا گذشته است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین در همین رابطه در گفتگو با رادیو فردا:
تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل بازتاب‌های منفی این طرح و نگرانی از رأی خودشون در انتخابات آینده با طرح محدودیت اینترنت مخالفت می‌کنن، اما این مخالفت‌ها تا زمانی که به یک طرح تبدیل نشه فایده‌ای نداره و تنها در حد اظهار نظر رسانه‌ای برای جلب رأی در انتخابات آینده است. زمانی ضمانت اجرایی داره که به طرح تبدیل بشه و در صحن علنی مجلس تصویب بشه که طرح در صحن علنی بررسی بشه و در کمیسیون بررسی نشه، و تا زمانی که این طرح تصویب نشه کمیسیون میتونه به کار خودش ادامه بده و ممکنه که طرح رو تصویب بکنه و به شورای نگهبان بفرسته.
این درخواست ها پس از آن منتشر می شود که روز سه‌شنبه سوم اسفند کمیسیون مشترک مجلس که تحت عنوان حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی فعالیت می کند، با 18 رأی مثبت و 1 رأی منفی تنها در چند دقیقه کلیات طرحی را تصویب کرد که در راستای محدودسازی حداکثری اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر اینترنت در ایران تهیه شده است. با آنکه در ساعات پایانی شب همان روز معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رأی‌گیری برای تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را باطل کرد، رضا تقی‌پور انوری رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی میگوید انتشار خبر ابطال کلی در رسانه‌ها یک شوخی بی‌مزه است. دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت نیز گفت که نامه معاونت قوانین علیه مصوبه صیانت تأثیری در روند کار ما ندارد. 0 تا 100 تصمیم با کمیسیون است. در همین رابطه احسان مهرابی:
نامه معاونت قوانین مجلس الزام حقوقی نداره و به لحاظ اجرایی هنوز مصوبه کمیسیون ویژه باطل نشده، مگر اینکه هیئت رئیسه مجلس در این باره جلسه تشکیل بده و اعلام بکنه که مصوبه کمیسیون غیرقانونی بوده و دوباره از اول برای این مصوبه رأی گیری بشه.
کمیسیون مشترک با تشخیص هیئت رئیسه مجلس و در مواردی ایجاد می شود که طرح یا لایحه‌ای از حیطه کار یک کمیسیون فراتر باشد. صدیفه بدری نماینده اردبیل در مجلس با انتقاد تند از تصویب این طرح در کمیسیون مشترک گفته است تصویب طرح صیانت به منزله زدن چوب حراج بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. او همچنین در انتقاد از تصویب کلیات این طرح از سوی 18 نماینده کمیسیون مشترک اضافه کرد که مجلس 290 نفر نماینده دارد، نه 18 نفر. روح الله حضرتپور نماینده ارومیه هم در مخالفت با این طرح گفت طرح صیانت همچون بقیه طرح‌های مسدودسازی و محدودسازی از همین الان شکست خورده است. انتشار خبر تصویب کلیات این طرح با واکنش بسیار گسترده‌ای در فضای مجازی فارسی زبان مواجه شده و در حال حاضر داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های مجازی است. همزمان در مخالفت با این طرح کارزاری با هشتگ رسمی صیانت خاموش به راه افتاده که هزاران نفران را امضا کردند. در لحظه تنظیم این گزارش بیش از 181 هزار نفر این نامه سرگشاده را امضا کرده بودند. امضا کنندگان این کارزار که نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشتند، خواستار جلوگیری از اجرای خاموش طرح صیانت شده و از کندی سرعت اینترنت در ایران انتقاد کردند. در این نامه آمده است ما مردم ایران امضا کنندگان این کارزار می‌خواهیم حق قانونی خود را که اکثریت مردم دنیا از آن برخوردار هستند از شما مطالبه کنیم. اجرای طرح صیانت لطمه‌ای بزرگ و جبران نشدنی به مردم و کشور خواهد زد. اختلال در اینترنت و کاهش سرعت آن که موجب انتقاد وزرای علوم و ارتباطات نیز شده در حالی ادامه دارد که ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه 4 اسفند ماه وزارت ارتباطات را مکلف ساخت زیرساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن با کیفیت و پرسرعت فراهم کند. طرح صیانت پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های متعدد فضای مجازی در ایران را ولورها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد.
وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در شبانه روز منتهی به ظهر روز چهارشنبه 227 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در کشور جان باختند. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی تا به حال بیش از 135 هزار نفر بر اثر کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. در شبانه روز گذشته 15 هزار و 340 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم در ایران شناسایی شدند. با احتساب آمار ارائه شده امروز، آمار رسمی مبتلایان به بیماری کرونا در ایران به 7 میلیون نفر رسید. این در حالی است که آمار رسمی کرونا در ایران از سوی منابع مستقل مورد تردید جدی قرار دارد. در حال حاضر همچنین 337 شهرستان ایران در وضعیت قرمز هستند و هیچ شهرستانی در وضعیت آبی قرار ندارد. اما در خبر دیگر، یعقوب یادعلی، داستان نویسی که در سالهای اخیر در آمریکا سکونت داشت، در 51 سالگی بر اثر سکته قلبی در بوستون درگذشت. یعقوب یادعلی متولد نجف آباد بود و رمان آداب بیقراری مشهورترین اثر اوست که موفق به کسب چند جایزه ادبی از جمله جایزه بنیاد گلشیری هم شد. او اما در زمستان 1384 به اتهام آنچه توهین به قوم لور در این رمان عنوان شده بود بازداشت شد. خانواده یعقوب یادعلی هنوز درباره برگرداندن پیکر او به ایران یا خاکسپاریش در آمریکا تصمیمی نگرفتند. با این خبر می رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید.